بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم. إلى قيام يوم الدين. حالا بیان آخوند را در رابطه با این بحث مخصوص که شاید هم بتونیم در بارش بگیم عدیم الجدوا و خال عن الفائده خوندیم که آخوند چطور معنا کرده و چپر و اشکالاتی هم که بودم عرض کرد. محقق نائمی هم وارد بحث شده و جور دیگه بحث کرده، به اجمال این را هم اشاره بکنم. ایشون فرموده که این بحث بسیار بسیار میمورده و اصلا موضوع نداره، یعنی اختلافی بین علما بر سر این که آیا امر عامر با علم به انتفاع شرطش امکان داره یا امکان نداره و بحث باشه، اختلاف باشه، این بی‌معناست و مورد نداره. چطور؟ فرموده برای این که این دو معنی داره، یا به عبارت دیگه دو صورت داره، که در یک صورتش جواز قطعیه و قابل بحث نیست و در یک صورتش عدم الجواز قطعیه و قابل بحث نیست. فعین محل النزاع. حالا چون ایشون اینطوری بیان کرده، از اینجا وارد شده، می فرماید که این دقت بکنید، این امر الامر، امری که مورد نظره، آیا به لسان قضیه خارجیه یا به لسان قضیه حقیقیه؟ دو احتمال داره دیگه. حالا احد الاحتمالین الجواز قطعیه و لا خلاف فیه، و على الاحتمال الآخر عدم الجواز قطعي ولا خلاف فيه ولا محل للنزاع. اما اگر قضیه خارجیه باشه، یعنی حکم مولا به صورت قضیه خارجیه باشه، یعنی یک مولایی عرفی دستور میده به عبدش که مثلا فلان کار بکن یا فلان کار نکن، نظر محقق نائمینه که در قضایای خارجیه که مولا امر میکنه، امر خارجی به عبدش که فلون کار بکن، اینجا تشخیص شرایط با کیه؟ با خود مولاست، مربوط به عبد نیست. خود مولا هر چه که دخالت داره در حکمش اول اینا را بررسی میکنه و میانه اگر وجود که بررسی کرد و وجود این علم پیدا کرد که همه این شرایط وجود دارن، مقتضیات، شرایط، موانع هم نیستن، همه اینا دیگه با خود چه؟ تشخیص مقتضیات و شرایط و موانع کل با خود مولا در قضیه خارجیه، هیچی محول به عبد نیست، همه اینا رو خودش تشخیص میده. وقتی علم پیدا کرد به ثبوتشون، وقتی افعالی میگه افعال لا تفعل، چیزی که از مولا صادر میشه در نهایت کار یه افعاله و تشخیص و علم به وجود شرایط با کیه؟ با خود مولا. خب اینجا اکثر در این صورت اگر مقصودشون از امر عامر امر به نحو قضیه خارجی است، پس با علم به انتفاع شرط امری از مولا صادق قطعا نخواهد شد، یعنی دیگه اصلا امکان هم نداره، هیچ مخالفی هم این مسئله نداره دیگه، در مثل قضیه خارجی مطلب اجماعیه، این مطلب را که ما میگوییم همه قبول دارن و نزاعی هم در این نیست که اگر هم به نحو قضیه خارجی است منشأ از برای امر علم مولاست به وجود شرائع و انتفاع موانع، تا یقین نکنم امر نمتم تشنش آبی میخواد، خود دیگه تشنه بودن و مثلا شرایط آب خوردن و چه ربطی به عبد داره؟ این آخر کار به عبد میگه آب بیار بخورم، هر چه شرایط بوده موانع بوده نمیدونم چه بوده مبادی قضیه اینا رو اما به خودش تشخیص داده دیگه، ال پیدا کرده که این آب خوردن چیز خوبیه، شرایطش هم جمعه، موانعی هم نداره، حالا گفته آبی بیار. خب اون وقت اگر توی قضیه خارجیه بخوایم بگوییم که امرالعامر با علم به انتفاع شاد نایسته امکان نداره، امر به نحو قاضی خارجی صادر نمی شود الا بعد علم به وجود شرایط، پس با علم به انتفاع شرایط معنی نداره. و دیگه هم لا نزاعفی، لا نزاعفی یعنی اگر امر به نحو قاضی خارجی است حتما علم به وجود شرط لازمه، یعنی خود مولا باید علم به وجود شرط داشته باشه و دیگه نزاعی هم درش نیست، همه قبول دارن این مطلب را، این اگر قضیه خارجی باشه. آقایونی که می نویسن جمله بنویسن، جمله را تمام بکنن، یه فرصتی هم بهشون می دین نمشتید. و اگر چنانچه مقصود شما از امر عامر امر به نحو قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه یعنی چه؟ یعنی این که مولا یه حکم کلی میکنن علا تقدیر وجود شرایط ارتفاع موانع، اون وقت دیگه موضوع اینا چیه؟ موضوع این حکم تو حکم کلیه و به نحو قضیه مقدرتون موضوعش مقدرت الوجود، شرایط موانع همه اینها ربطی به تشخیصش به مولا نداره، چون که این شرایط وجود واقعیشون میزانه که اخذ میشوند هم در دلیل و دلیل هم مشروط میشود به اینا، یعنی به وجود واقعیشون دیگه علم و جهل مولا هم دخالتی نداره، وقتی مرتبه تشخیص با کیه؟ تشخیص با خود عبده، یعنی امر تشخیص وجود شرایط یعنی مولا خودش هیچ علم و جهلش دخالتی نداره، یه حکمی را جعل میکنه علا تقدیر وجود شرایط و ارتفاع موانع. خب و دیگه این دخالت هم نمیکنه که علمش یا جهلش دخالتی داشته، تشخیص با کیه؟ با عبد باید تشخیص بده که اینجا مثلا شرایط هستن نیستن، موانع هستن نیستن، مقتضیات هستن نیستن، فلان موضوع وجود داره نداره، همش مربوط به تشخیص عبده. پس اینجا یه مرتبه علم مولا، چون بحث ما الان علم مولاست، علم مولا در این رابطه که آیا این موضوع وجود پیدا میکن در خارج یا نه، شرط در خارج پیدا میشود یا نه، موانع در خارج پیدا میشود یا نه، علم مولا به این قضایا دخالتی داره؟ هیچ دخالتی نه. یعنی مولا میاد میگه اگر که مستفی پیدا شد، اگر حجبارش واجب، حالا یا مستطیع بعدم پیدا میشه و یا نمیشه ممکن ازش سوال کنیم بگه نمیدونم، به من ربطی نداره، اگر بود بود، اگر نبود نه. پس اینجا تشخیص وجود موضوع و شرایط موضوع و موانع موضوع و این چیزهای مرتبه هیچ ارتباطی به مولا نداره، مولا جعل میکند حکمی را علا تقدیر وجود این شرایط و فلان و فلان در خارج و در واقع، اون وقت دیگه تشخیص این که اینا یا هستن یا نیستن با عبده، ربطی به مولا نداره، مولا ممکنه هم بدونه که این موضوع محقق نمیشه، استطاعتی عمل نمیاد، بیاد یا نیاد به اون مربوط نیست خلاصه، چرا؟ چون قضیه حقیقیه است. پس در موارد قضیه حقیقیه جعل حکم از قبل مولا حکمیست علات روی چی؟ روی وجود واقعی موضوع و شرایط و موانع و فلان، اینا وجودات واقعیشون داخله، علم و جهل مولا هم درش دخالت نداره. بعدن هم تشخیص این که حکم فعلیت پیدا کرد یا نه و در این که به صلاح آیا موضوع شرایط محقق شدن یا نه، تشخیص با عبده. پس اینجا افرض به این که مولا هم علم داره به انتفاع شرایط، باش دارنی نداره، علم و جهلش دخالتی نداره، میگه علا تقدیر این که این موضوع پیدا بشد این شرایط پیدا شد یه حکم هست، خب مثل یه ملازمه، مثل ملازم است که بگوییم که مثلا ان طلعت الشمس فالنهار موجود، حالا یا شمسی هست نهاری هست، ربطی نداره دیگه، به گوینده باید ملازمه ای درست کرده، حالا تقدیر این که این باشد اونم هست، الا هم نه. پس علم انسان اگر ما الان بدانیم که الان شمس طالع نیست، مثلا شبه، ضرری داره به این ملازمه؟ الان میدونیم شبه، اما در این حال میگوییم این کانت شمس طالع فالنهار موجود، چه ضرری داره؟ مولا علم و جهلش در قضیه حقیقی دخالتی نداره، چون حکم را جهل کرده حالا تقدیر وجود موضوع. آدیگه موضوع میداند که موضوع محقق نمیشه یا میشه، تأثیری در جهل خود نداره. نه شرط امر، نه شرط، نخه نخه این مرادم نه. سوال بکنید تا جواب بدم. میخواهید ببینید مراد من چه بود؟ بعد اجازه میخواهید علی ای حال رد بکنید عرض مرا یا میخواهید سوالی بکنید؟ خب باریکن احسن. پس اگر شما سوال میکنید که من شرط عرض میکنم، یعنی که شرط شرط حکمه، ولی شرط حکم خود جزء الموضوع به نظر ناینی، یعنی مرحوم ناینی میفرماید حکم شرایطی داره، عدم الموانعی داره، اینا همه داخلن در چه؟ داخلا در موضوع. موضوع تام حکم مترکب از مجموعه که شرایط، شرایط حکم، شرایط حکم هم باز دخالت دارن در موضوع، جزء الموضوع هست. مثلا فرض کنید وقتی که مثلا موضوع وجوب حج، موضوع هر تکلیفی اول خود مکلف، مکلف بالغ عاقل، این موضوع تکلیف در قضیه چیز شرط شده استطاعت، نم لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت به عنوان شرط الحکم اخذ شده، شرط وجوب دیگه. ملائنی می فرماید این شرط وجوب، این شرطی که خود شرط حکمه، در عین حال که شرط حکمه جزء الموضوع هم هست، یعنی نتیجتا موضوع مکلف بالغ عاقل مستطیعه، یعنی اون شرط حکم یه صفتی و یک چیزی درست میکنه برای موضوع. موضوع شما دیگه مکلف، مکلف بالغ عاقل تنها نیست، مکلف بالغ عاقل مستطیع. یه استطاعت از کجا جزء الموضوع قرار گرفت؟ از بابت اینکه شرط حکم بود، چون شرط حکم حتما میاد جزء موضوع میشه. این مبنای محقق ناینی، البته محل خلاف ها، طبق نظر ناینی، یعنی عبارتی هم که گفتید طبق نظر مبنای آقای ناینی بود. هر چه که در حکم دخالت داشته باشه اینا به ناینی میبردش، دخالتش میده در موضوع، جزء الموضوعش میکنه. من میفرماید نسبت موضوع به حکم موضوع تام، نسبت علت تامه به معلوم، یعنی همینطوری که اگر علت تامه پیدا شد محال است انفکاکش از معلوم، موضوع تام هم خود به خود انفکاک از معلول پیدا نمیکنه. پس این حکم هر چه شرایط داره، موانع داره، همه باید بیان به طرف موضوع، جزء موضوع قرار بدن، که موضوع تام مترکب از همه اینا و به منزله علت تام است برای حکم. این مبنای معرفت است. حالا دیگه حاشیه نریم، که خب توضیحی بود در تعلیقی بود بر مطالبه. خلاصه تل کلام این است که مرحوم ناینی، برگردیم به اصل بحث، فرموده این نزاع وجود خارجی نداره، برای اینکه امرش دائره بین دو احتمال، که علی احد الاحتمالین یجوز قطعا بدون خلاف، و علی احد الاحتمالین لا یجوز قطعا بل بدون خلاف. حتی خلاف دیگه در این مسئله متصور نیست، و تو محل نزاع باید یه منش خلاف اختلافی باشه. میگه این دو صورت داره، این در این صورتی خلاف اختلافی وجود نداره بین علما، همطور که گفتی اگر قضیه خارجی مراده فلا یجوز قطعا، و اگر قضیه حقیقی مراده خدا یجوز قطعا. اینم فرمایش معقله. حالا بر اساس اون چه که ما روز اول خوندیم و مبنای خودمون را اول گفتیم، شرط دادیم و تمومش کردیم، بر اساس همون مطلب می توانیم پاسخی بدیم و فرمایش معقنایی؟ احسن تو می توانیم. و همون لغویته. توضیح المطلب این است که ما به محقق نهایی عرض میکنیم که این که شما میفرمایید آیا قضیه خارجی منظوره یا قضیه حقیقیه، جواب این است که نه، ما کاری به قضیه، یعنی در علم اصول شأنش بالاتر از این که راجع به قضیه خارجی بحثن، چون قضیه خارجیه یه چیز جزئیه که هیچ وقت محور استنباط احکام کلیه قرار نمیگیره. پس بنابراین اینجا ما علم اصول میخوانیم، در علم اصول هیچ وقت از قضایای خارجی بحث نمی کنیم، در علم اصول از قضایای حقیقی بحث میکنیم که قاعده کلیه از اونا، احکام کلی از اون استفاده میشه و غیره. و اینجا بحث علم اصوله، ما اینجا بحث موالی عرفیه خونه داریم، به ذهن میگه یه آبی بیاد بخورم، این چه ربطی به علم اصول داره؟ پس ما اینجا محل بحثمون قضایای حقیقی. در قضایای حقیقی که شما همین الان محل بحث اول کلام، درسته که در قضایای حقیقی اونی که عقد میشود در لسان دلیل وجود واقعیه، یعنی وجود واقعی استطاعت، مثلا وجود واقعی استطاعت که مثلا عقد شده به عنوان شرط وجوب حج، وجود علمیش که نیست، وجود واقعیشه. کی هم باید تشخیصش بده؟ عبد هم باید تشخیص، این هم قبول باید. اما در همین جا میگوییم که اگر مولا در همین قضایای حقیقیهی که وجوبشون مشروط است به شرطی، این مولا علم داره، یقین داره که الی یوم القیامه این شرط در خارج وجود پیدا نمی کنه، آیا جعلی قضیه حقیقیه لغمی که خودش با این که میدونه؟ مثلا فرض بفرمایید، حالا به طور فرض محال اگر مولا بگه لله علی الناس حج البین من استطاع الیه سبیلا، ولی خودش علم داره که در روز قیامت لا یستطیع احد، خودی گفتنش برای چه فاید؟ مگر این که از نوع حدود باشه، یادتونه چون گفتیم دو دسته کردیم، گاهی از اوقات بعضی از احکام مصلحت در اصل جعلشونه، در انشاءشون و اعلامشون مصلحت هست، ولو کان به مرحله خارج فعلیت نرسد، تو اونها استثناء کردیم گفتیم اشکالی نداره. اما در اونهایی که مصلحتشون به اینه که این حکم شرطش پیدا بشه تا حکم فعلیت پیدا کنه، حالا مولا از خارج میدانه که این شرط ابدا برای هیچ احدی تا روز قیامت تحقق پیدا نمیکنه، خب پایی حکم جعل میکنه برای چه؟ نه خب میدانه دیگه، نه مولا وقت خود لغو بسیده، وقتی مولا علم داره، مثل همون دو رکعت نماز در کره خورشید، مولا علم داره به اینکه لا یقدر احدون الی یوم القیامه، و این جعلش چیه؟ میگه اگر هر وقت مثلا کسی رفت تو خورشید دو رکعت نماز شکر به جا بیاره، کی میره میتونه بره از فاصله چند هزار کیلومتر دور میشه، حالا میشم چه چیزی بگه و علم داره به اینکه لا یقع فی الخارج، مثل انیاب الاغوال، انیاب الاغوال میشه یا همچه چیزی جعلش، مگر اینکه مصلحت در خود گفتنش باشه. خب این مصلحت در گفتنش، خب مثلا مثل حدود یه گفتیم خود گفتن اینکه از زانیت و زانی فجرد و کل واحد من و مایومت جلده مصلحت داره، حالا دیگه چه شرایطش محقق بشه، چه شرایط وجوب الحد محقق نشن در خارج، خود نفس جعلش و گفتنش یه ارعابیه، یه تهدیدیه که لو معصیت میگیره، ولو در خارج دیگه محقق نشه، مثلا شهود ببینن کلمیر فالمخله، تا این که مثلا فرض فرمدی حد واجب بشه، اونا همه شرط وجوب حد نن دیگه، باید ببینن شهادت بدن، ممکن کسی بگه آتا روز قیامتی شرط محقق نمیشه، بشه یا نشه، خود نفس انشاش و گفتنش باعث تهدیدیه، ارعابیه برای مکلفین، اونا را از معصیت باز میداره و این درش مصلحت است. پس اینجا در همچه مواردی در همچه مواردی اشکالی پیش نیست، ببینم تو لغویت نیست، اما بله خب میدونم یه اشکالی نیست چون خود نفس گفتنش مصلحت، اما در جایی که مصلحت در مجهول، در متعلق، نه در خود نفس جعل و بیان، خب اگر ملاحظ داره که این شرایط در خارج محقق نمیشن، این قضیه هم وجوبش این وجوب حج هیچ وقت به فعلیت تا یوم القیامه چه فایده‌ای در انشاء کرد؟ مگر اینکه عرض کردم مثل وجوب حدود باشه، تو حدود خود نفس گفتنشون انشاءشون مصلحت داره که در خارج واقع بشه. یعنی هیچ لازم نیست که حتما ما باید کاری بکنیم که یک کسی دزدی بکنه و دست هم ببره، یا کسی زنا بکنه و شلاقش بدیم. نه، چه بهتر که این موضوع اصلا تبعیت پیدا نکنه، چه بهتر که سارقی تا روز قیامت پیدا نشود، چه بهتر که زانی و زانیه تا روز قیامت پیدا نشود. و مولا چرا جعل کرد؟ بیفایده است جعلش؟ یه خود نفس جعلش و گفتنش فایده داره. یه دست. اما از این ها که بگذاریم همه احکام کنطور نیستن. بسیاری از احکام مصلحت در مجعوله و بر متعاله در متعلق مصلحه. اون وقت اونا چی؟ اونا دیگه اگر مولا علم داره که این شرایط در خارج محقق نمیشه، اونم تا روز قیامت مستطیعی اصلا پیدا نمیشه. خودی حالا چه افادهی داره گفتن انشاء الله علم ناسه جلدن من استطاعت؟ ای بدون استطاعت محاله تا روز قیامت پیدا نمیشه. یه خود انشاءش به چیزی لغمی میشه. فازا تمام کلامنا مع المحقق الناینی بعدا وارد می شویم. البته چون که الان دیگه داره دیر میشه، من فقط تقریر بکنم یک بحثی را عرض شود خدمت با ساعت شما که کاملش میخوام بگم ادامه داره بعد عرض کنم به خدمت با ساعت یک چیزی مرحوم امام داره. چون ما این طوری که مشی کردیم و تقریر کردیم مطابق مشی سید مرتضی است در ذریعت الاصول، توجه فرمودیم، و صاحب معالم هم نقل کرده. خلاصه بحث بر سر اینه که انشاء یه حکمی مشروط به یه شخصی که خود مولا علم داره این شخص در خارج تحقق پیدا نمی کنه، این یه چیز چیه؟ یه چیز مستعدنیه و لغوه روی روانه بس اینجا. اما شیخ توسی در عده که اصلا بحث مطرح صاحب وافیه از کتب معروف علم اصول قدیمی ما وافیه است که شرحهای زیادی هم برش نمشه، اونم اصلا مطرح نکرد. تا اینکه صاحب کفایه مطرح کرده خب من مطرح کرد. بالاخره این مبنای استهجان و نقویت و حرفا بوده که دیگه مفصل گفتیم. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سیدنا الاعظم ایشون یه چیز خوبی فرمودن، یه چیز قشنگیه که ممکنه منشأ دعوا بر سر این که هل یجوز او لا یجوز یه اختلافی باشد بین اشاعره و عدلیه، عدلیه من المعتزلت و الامامیه. یه اختلافی هست بر سر این که اتحاد طلب و اراده، آیا طلب و اراده متحد هست یا مغایر هست متغایر هست و ممکنه طلبی باشه اراده ای اصلا نباشه. زعبت الاشاعره تزلهم الله الى تغایر امام و ذهبت العدلیه الى اتحاده ما. اون وقت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اومده یه ربطی داده بین این مبحث و اون مبحث، یعنی که خوندیم هل یجوز و امر العامر مع العلم به انتفاع شرطه که الان محل بحثمونه، و فرموده که هیچ بعید نیست که این نزاع که بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن جایز نیست، این سرش در آخر اون نزاع بین الاشاعره و المعتزله باشه که طلب و اراده یا متحدن یا متغایرن. فان قلنا بتغایر ما که ما قال به الاشاعره، وقت باید چه بگیم؟ باید بگیم یجوز امر الامر مع العلم انتفاع شد. و اگر قائل شدیم به نظر عدلیه، یعنی قائل شدیم به اتحاد طلب و اراده باید بگوییم لا یجوز امر الامر مع العلم انتفاع شد. خب ای تا اینجا این تقریر بحث و مدعای ما شسته رفته. فردا انشاءالله بیاییم اینه به کرسی بنشانیم که اگر چنون شه حرف اشاعره را گفتیم، یعنی قائل به تغایر شدیم، چطور باید بگوییم یجوز، و اگر طرفدار عدلیه شدیم و قائل شدیم به اتحاد طلب و اراده چرا باید بگوییم لا یجوز. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.